أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. پیش از آن که این دعای مربوط به حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام رو با هم بخوانیم، روزی سر درس استاد ما حضرت آیت الله وحید حفظه الله فرمود که کسی رو من دیدم که او عملی رو بلد بود که وقتی انجام میداد به او اجازه می دادند که همه حوادث کربلا پیش چشمش نمایان بشه و این حوادث رو ببینه. ایشون نفرمودند که اون عمل چیست و ظاهراً خودشون هم نمی دانستند که او چه می کرد که این پرده از پیش چشمش کنار می رفت. به او وعده شده بود که اگر این عمل رو انجام بدهی این حالت برای تو پدید میاد که واقعی کربلا رو آنگونه که بوده تو میبینی. یک عاشورا این کار رو کرد، این عمل رو انجام داد، از سر صبح او پرده از پیش چشمش کنار رفت. می دید که اصحاب چگونه یکایک میرن میدان، زمین می افتن. دید که نوبت به بنی هاشم رسید، علی اکبر رفت میدان. امام حسین کنار بدن علی اکبر چگونه نالید، چگونه گریه کرد. همینطور رفتن به میدان حضرت قاسم رو دید، حضرت عباس رو دید، حتی شیرخوار امام حسین رو روی دستش، همه رو دید. دید پیش چشمش بود اینها تا رفتن امام حسین به میدان. رفت حوادث رو دید تا اونجا که صالح ابن وهب ملعون نیزه‌ای به پهلوی سید الشهدا افتادن از روی اسم امام حسین رو هم دید، اما یه دفعه پرده افتاد دیگه ندید. یه دفعه دید سر مقدس امام حسین بود. اعتراض کرد که وعده شده بود که من همه ی حوادث کربلا رو ببینم، یه قسمتش چرا به من نشان داده نشده. خطاب آمد به او که این قسمت جزء اسرار خلقته، فقط حجت زمان ولی یه عصر میبینه، مخصوص اوست. شما ببینید چه بزرگوار رو میخواد امشب و فردایی دعا کنید. این بزرگواری که همه ی حوادث کربلا اونها که میشنوید و نمیتوانید تحمل کنید، به سر و سینه میکوبید، اون حضرت میبینه اون بخشی هم که مخصوص به خودشه، اون زمانی که اون حضرت افتاده دیگه فقط نقل برای ما هست که تو گودال ففرقتون به سیوف و فرقتون به روح. لذا وقتی حضرت رو میخواید امشب دعا کنید به این نکته توجه کنید که واقعا برای اون حضرت از خدا بخواید که خدا اون بزرگوار رو یاری کنه، اون بزرگوار رو در محافظت خودش بدارد نسبت به این حادثه‌ای که سنگین ترین حادثه است. حالا با حضور قلب و توجه همه عزیزان و سروران ای دعا رو با توجه به این نکته درگاه خدای متعال عرضه بدارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح ناد تو را به مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. در نماز در چند جا لازم نیست که بدن یا لباس پاک باشد. این موارد رو مجموعاً 5 تا در رساله ها ذکر کردن. من به صورت کوتاه اینها رو بیان میکنم. تفصیل هر کدام از این موارد در محل خودش ذکر شده. اگر محل ابتلای عزیزان و سروران شد باید به این قسمت مراجعه کنند. مورد اول اونجایی است که خون کمتر از 1 بند انگشت باشد. حالا اون بند انگشت اختلاف است که آیا بند بالایی انگشت سبابه است که قدری بیشتره مساحتش، یا بند بالایی بند انگشت شست یا سبابه. شست باشه یه مقدار بیشتره، سبابه یه مقدار کمتره. اگر خونی این چنین باشه که با آبی چیزی قاطی نشده باشه، با چرک مخلوط نشده باشه، این مساحت معفو در نماز. مورد دومی که عفو شده لباسی است که به تنهایی برای مرد ایجاد پوشش کافی نمی کنه تا نماز بتونه بخونه، یعنی ساتر عورتین مرد نیست. این لباس چه برای مردها چه برای زنها پوشیدنش در نماز اشکالی نداره، اگر نجس باشه. مثل جوراب، جوراب ها، البته نه جوراب هایی که برای خانم ها خیلی بلنده یا جوراب شلواری، اون نه، اون معفو نیست. ولی جوراب های ساخت کوتاهی که مرد ها می پوشن، اگر این جوراب ها پای آقایون یا خانم ها باشه و نجس باشه، باش میتونن نماز بخونن. یا کلاه یا دستکش، اینا مانعی نداره. یا کمربند، البته نباید عین نجاست باشه، ولی اگر متنجس باشه، پاک بوده حالا نجس شده، در نماز می شود اینها رو به همراه داشت و مانع نماز نیست. مورد دیگر خون قروح و جروحه، یعنی اگر زخمی است که به این سادگی و به این زودی ها خوب نمیشه. خون مربوط به حجامت منظور نیست، اینی که 24 ساعت 48 ساعت بعد خوب میشه، این داخل این استثنایی که میگیم نیست. مثل کسانی که خدای نکرده زخمهای مربوط به بیماری های قند دارن، اینا گاهی 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا خوب بشه. چنین کسانی که زخم این چنینی در بدنشون هست، در صورتی که آب کشیدن این زخم براشون عسر و حرج داشته باشه، این زخم بدن رو که متنجس میکنه، لباس رو هم نجس میکنه. اگر خیلی دیگه توی لباس بیمبالاتی نشون نده که به جاهای دیگه هم برسه، همون قسمت مربوطه به خودش رو فقط نجس بکنه این زخم، با اون زخم و اون نجاست ولو بیشتر از 1 درهم باشه، میشود نماز خون. بعضی فقها ها فرمودن حتی اگه عسر و حرج هم نبود، این مقدار از نجاست معفوه. توی رساله ها مراجعه بکنید، این اختلاف رو متوجه میشید و نظر مرجعی که شما از او موظف به تقلید هستید. پس خون قروح و جروح هم اینجوری، یعنی زخم هایی که یا از بیرون وارد شده یا منشأش درونیه و خیلی طول میکشه تا خوب بشه، این زخم ها ولو اینکه بیش از 1 درهم رو، یعنی 1 بند انگشت رو متنجس بکنه از لباس و از بدن، با فرض عسر و حرج طبق نظر بیشتر فقها و طبق نظر بعضی فقها بدون حتی عسر و حرج، این هم معفو نسبت به لباس نمازگزار. مورد بعدی در جایی است که وقت نماز فوت میشه اگر شخص بخواد رفع نجاست بکنه یا بخواد لباس رو عوض بکنه. اگر مثلا آخر وقت بخواد خودش رو آب بکشه یا بخواد لباسش رو تطهیر کنه یا بخواد لباسش رو عوض کنه، بخشی از نمازش خارج از وقت واقع میشه، در اینجا موظف با همون لباس نجس نماز بخونه، با همون بدن نجس نماز بخونه و اینجا نماز و وقت نماز مقدمه بر طهارت بدن و لباسه. بعضی میگن ما به دلمون نمیچسبه نماز اینجوری بخونیم. نماز رو برای چسبیدن به دلمون نباید بخونیم، برای انجام وظیفه باید بخونیم. ممکنه مثلا یه جوانی از خواب بیدار بشه ببینه محتلم شده، بدنش نجسه، لباسش هم متنجسه و میخواد نماز بخونه، وقتم خیلی کمه، فرصت غسل نداره، فرصت آب کشتن بدن و حتی تغییر و تطهیر لباس که چه تغییر لباسش هم نداره، اگه این کارو بکنه میترسه بخشی از نمازش بره خارج وقت. این شخص باید با تیمم بدل از غسل با همین بدن نجس و لباس نجس نماز بخونه. این نمازی که میخونه بعدن قضا هم نداره. اینجور نیست که نماز رو بخونه بعدن قضا بکنه، خیر، نماز رو میخونه و وظیفه قضا کردن هم به عهدهش نیست. مورد پنجم مورد ابتلا نیست، لباس اون خانم هاییست که بچه شیرخوار رو پرستاری میکنن، چون مورد ابتلا نیست دیگه من عرض نمی کنم. چهار مورد دیگهش گهگاه محل ابتلا میشه، یکی خون کمتر از یک بند انگوش که یک درهم میگن، و دوم لباسی که به تنهایی ساتر عورتین نیست، سوم اون لباسی که اون جایی که بدن خون قروح و جروح داره، یعنی زخمهایی که دیر خوب میشه، خیلی طول میکشه تا خوب شدن. تأکید میکنم زخم مربوط به حجامت این گونه نیست، داخل این موضوع نیست. و چهارم هم فرض ضرورت که نماز تمام یا بخشش میخواد خارج وقت واقع بشه. این چهار تا محل ابتلاه. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب این روایت رو عرض کردیم که از صبر من الایمان که رأس من الجسد، نسبت صبر با ایمان همون نسبتی است که سر با بدن داره. همونطور که بدن بی سر مرده است، ارزش نداره، زنده نیست، ایمان بدون صبر هم این گونه است. صبر هم در سه شاخه، صبر در مصیبت، صبر در انجام طاعت و صبر در ترک معصیت تقسیم بندی شده و تو روایت داره که صبر در ترک معصیت از همه صبرها ارزشش بیشتره، بعد صبر در انجام طاعت و بعد از او صبر در هنگام مصیبت. این سه تا صبر اگر کسی داشته باشه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کسی که به طور کامل این صبر رو داشته باشه، قرآن میفرماید، روایات هم داره که خدا بی حساب و بدون محاسبه شخص رو وارد بهشت میکنه و به او جزا میده. اصلا قاعده و قانون این چنینی نداره، از حد محاسبه میره بیرون. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اونایی که اهل صبرند این گونه است که خدا اجرشون رو میده، توفیه هم میکنه. توفیه یعنی هیچ کم و کسری نداره، کاملا پر پر خدا به اون میده و توی این امر هم محاسبه‌ای وجود نداره. خب این صبر گفتیم بعضی از مواردش برای بعضی از انسان‌ها کاری است که اونقدر سخت نیست، بلکه حالت صبر نداره، چون یه جور کشش دارن نسبت به او، یه جور علاقه دارن، یا براشون اگر سختی داره سختی آنچنانی نداره، ولی برای یه عده‌ای ممکنه این کار خیلی سخت بشه و این خدای متعال است که انسانها رو این چنین تفاوت بینشون قائل شده. این تبعیض گفتیم ظلم نیست، این تبعیض منافات با عدل خدا نداره، چون خدا عادل اگر بخواد باشه که هست، عادل به این معناست که اگر حقی جایی باشه اون حق رو ضایع نمی کنه. و این که کسی چه مقدار از نعمتهای الهی در اختیار داشته باشد، این حق هیچ کس نیست. کسی نمیتواند دیگران رو مبنا قرار بده، بگه چون به دیگران این مقدار امکانات دادی به من هم باید همین مقدار بدی. نه، این کار اعتراضش جایز نیست و اگه کسی این اعتراض خیلی جدی تعقیب کنه کارش به حسد میکشه. حسد یعنی همین که چرا تو داری من ندارم، خدا به تو داده به من نداده. این البته نکته ایست که تو ذهن همه این سوال هست، همه این چراها تو ذهنشون هست، به خصوص اونایی که پایین ترن نسبت به بالاتری ها حسادت میبرزن. تمام نعمت های خدا در معرض حسده. علم توش حسادت هست، مال توش حسادت هست، مقام حسادت هست، زیبایی چهره، زیبایی صدا، اینکه شخص توانایی های مختلف داشته باشد، تمام اینا در معرض حسادت هست. تنها یک نعمته که توش اگه خدا به کسی بده هیچ کس نسبت بهش حسادت نمیبرزه و اون نعمت تواضعه. التواضع نعمت لا تحسد علیها. هیچ کس حسودیش نمیشه که چرا شما اینقدر متواضعی. بله، بعد از اینکه شما متواضع بودی مردم به شما احترام میکنن، عزیز میشی پیش دیگران، وقت اون عزت برای من چیه؟ سبب حسادت میشه. اما خود حسادت رو من، خود تواضع رو من نسبت بهش حسادت نمیتونم ببرزم، مثلا معنی نداره، خنده داره که من بخوام نسبت به این مورد. این تنها نعمتیه که لا تحسد علیها، بر او حسادت ورزیده نمیشه. نعمت ها مادی باشد یا معنوی، جای حسادته. حسادت هم خوب که بشکافیش اعتراض به خدا در میاد، درسته؟ خوب که بشکافیش اعتراض به خدا در میاد و خدای متعال همینجا اتفاقا بندگان رو امتحان میکنه. ما باید تسلیم باشیم. اولین چیزی که داریم تو خلقت، اولین گناهی که اتفاق افتاد حسادت بود، که این حسادت نسبت به حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاد، بلکه به یه بیان دیگه نسبت به 14 معصوم اتفاق افتاد. دیگه من نمیخوام اینجا روایات مربوط به این مورد رو بخونم، چون یه خورده بحثمون از اون روندی که مورد نظر من هست میره بیرون. ولی حسادت یه نعمت، یه مطلبیست که اگر به جان کسی بیفته ایمان او رو آتش میزنه، همونطور که تو روایت داره که الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم را میخورد و نابود میکنه و به خاکستر میده این هیزم را، به همین صورت حسد هم ایمان را این گونه میسوزاند و از بین میبرد. ما کلمه اصلی و اساسی کل دینمون چیه؟ اینه که تسلیم در برابر خدا باشیم. همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود، الاسلام هو التسلیم. مسلمانی، اسلام اصلا یعنی هر چه خدای تو میخوای همون، درسته؟ چیزی بیشتر از این نیست. بله ما یه اهواء نفسانی داریم، ما چیزایی دوست داریم، تو اینا گاهی میخوایم عمل کنیم، میخوایم نکنیم، گاهی هم میخوایم نظر بدیم. به نظر ما چرا عالم خلقت اینگونه هست یا نیست، چرا این بالاست این پایینه، اینا همه عذرخواهی میکنم از این تعبیر، ولی تعبیر مفهمیه، همش فضولیه، همش تو دستگاه خدا زبان درازیه. اساساً اسلام و ایمان یعنی زبان در کام کشیدن و تسلیم بودن، آنچه آن خسرو کند شیرین بود. او میدونه چیکار بکنه، به ما چه؟ یه عده‌ای رو بالا نشانده، یه عده‌ای رو هم ننشانده. هر کس هر مقداری که دارد به همون مقدار باید راضی باشه، باید نسبت به همون مقدار قانع باشه. و البته درخواست از خدا که مراتب بالاتر را خدا به من عطا کن، خدایا به من نعمتهای بالاتر بده، مجازه. اما اینا همه از موضع گدائی معنا میده، نه از موضع طلبکاری که چرا به این آقا یا به این خانم اون عزت، اون مقام، این رتبه رو دادی و به من چنین چیزی رو ندادی. این اعتراض هیچ وقت جایز نیست. بله نسبت به سه مورد اصلا درخواستشم غلطه و حرامه و پیگیری نسبت به او جایز نیست. یکی این که خدای منو خدا کن، الوهیت رو کس نمیتونه درخواست بکنه، این نشدنیه. نسبت به دو مورد دیگه شدنیه، ولی باز جایز نیست کسی طمع اون مقام رو داشته باشه. یکی این که من و شما از خدا بخوایم خدای ما رو پیغمبر کن. نبوت مقامیست که داشتن یه عده‌ای، اینا مصطفی بودن، مجتبا بودن، برگزیده شدن تو عالم خلقت. نسبت به اونها نباید ما طمع کنیم، حتی دعاش هم نباید بکنیم، پیرو به اونها بشیم، ملحق به اونها بشیم، به درجه اونها درائیم در قیامت، همراهشون بشیم، اینا خوبه. اما اینکه ما پیغمبر بشیم غلطه. دیگه درخواست مقام امامته، درخواست مقام امامت تو دعا غلطه. تو قرآن اگه داریم وجعلنا للمتقین اماما، که این خصوصیت عباد الرحمنه که از خدا میخوان که وجعلنا للمتقین اماما، اینجا امام نه اون امامیست که به معنای خاصی که ما اراده میکنیم، یعنی اون مقامی که برتر از مقام نبوته و اون مقامیست که حضرت ابراهیم علیه السلام رو خدا بر اونجا قرار داده، اون نیست. بلکه این که ما بخوایم خدا یا یه کاری بکن ما اونقدر خوب بشیم، الگوی اهل تقوا بشیم، و جعلنا للمتقین اماما، این به این معناست، نه به اون معنای امامت مورد نظر، که در هر زمانی هم این بزرگوار وجود داره و اون شخص از روی زمین هیچ وقت نمی شود وجودش خالی باشه، که امروز منحصر است در وجود مقدس حضرت بقیت الله امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب و مقدم حلفه. نسبت به مقام نبوت و امامت واقعا حسادت ورزیدن. ریشه انکار نبوت و امامت قرآن صریح نسبت به این، حسادت ورزیدن. من تا حساد آدمی که حسوده هیچ وقت نمیاد بگم من حسودم نسبت به شما، همیشه توجیهی داره. اینا اومدن میگفتن ابشرا منا واحدا نتبعه، میشه تو یه سردگوش شبیه ما، به موسی، به عیسی، به نوح، به ادریس، به یونس، به همه این جملات رو گفتن. ابشرا منا واحدا نتبعه، یه کسی مثل ما هستی تو، ما از تو تبعیت کنیم. اینجوری نیست، ما دوست نداریم. اگه خدا میخواست چرا به همه وحی نکرد؟ از این حرفای نامربوط که زدن. نسبت به ائمه علیهم السلام هم ریشه انکار و عداوت تو همین حسادت بود. لذا اونها که امامت رو نپذیرفتن در حقیقت با خدایی خدا طرف شدن. در حقیقت اعتراضشون به خدا این بود که چرا اینا رو این گونه نعمت دادی به ما ندادی. اون گونه بود مقام امامت و آیات و بیناتی که در دست ائمه ما بود و قبل از این بزرگواران در اختیار انبیاء علیهم السلام بود، اونقدر روشن بود که نمیدونستن انکار بکنن که شما داری مرده زنده میکنی، شما میتوانی به باد رو در اختیار بگیری، شما چنین میکنی چنان میکنی. اینا قابل انکار نبود. راجع به قرآن هم نمیتونستن انکار بکنن وقتی با پیغمبر خدا مواجه بودن که این یک آیه و بیانه روشنه. شق القمر رو میدیدن، بقیه چیزها رو مشاهده میکردن، خیلی براشون روشن بود. آنگونه روشن بود که خدا در مورد یهود یهود اطراف مدینه میفرماید این پیغمبر رو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این بچهشون که میشناختن. اگه کسی دوتا بچه دوقلو داشته باشه ممکنه دیگران قاطی کنن، ولی پدر مادر این دوتا رو هم قاطی نمی کنن، درسته؟ اونا که دوقلو های همشکل دارن خیلی ها قاطی میکنن، ولی یه بنده خدای ما داریم که این دوتا از صداشون هم اینقدر شبیه همدیگه است که اینا زناشون هم با هم اشتباه میگیرن پشت تلفن، وقتی تلفن میکنن زناشون هم حتی اشتباه میگیرن صداها رو. خب این موضوع عرض بود، ولی پدر مادر اینجوری نیست. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، بچه مثل بچهشون میشناختن پیغمبر رو، اینقدر واضح بود. ولی اون حسادت نمیذاشت. چرا؟ این گونه اونجا ما نداریم اون رو، توجه کردی؟ این ریشه تمام این انکارهای نبوت و امامت شده. در حقیقت با خدا طرف شدن، حساب شخصی نداشتن با سید شهدا علیه السلام، حساب شخصی نداشتن با امیرالمومنین، بلکه حساب اعتراض به خدا بود. لذا این حسادت و انکار نبوت و امامت برمیگرده به انکار الوهیت، برمیگرده به انکار خود خدا. ولو شخص به ظاهر داره اعتراف به خدا میکنه، میگم برو پیکارت، تو خدا رو باید به خدایی قبول کنی، خدا هم این آیه و بیانه رو به این داده و تو فهمیدی که او حجت ماست و بعد انکار میکنی. خب پس اصل دین تسلیمه و درجات دین هم به درجات تسلیمه، به درجات تسلیمه. این تسلیم هم در اعتقاد هم در عمل ظهور، هر مقداری که پیدا کنه درجه ایمان شخص میره بالا، میره بالا. وقتی بعد اونجایی که میخوایم تسلیم بشیم، در این حال بالاخره نفسانیات ما هست، میخواد با ما درگیر میشه. اینجوری که درگیر میشه بحث صبر اینجا پیش میاد. سید شهدا علیه السلام وارد کربلا شد، به محض ورود به کربلا تقریبا یه نامه ای نوشت، حضرت فرستاد به کوفه برای حبیب ابن مظاهر. بر حسب نقل این نامه وقتی رسید، حبیب یه دفعه همه فامیلاش متوجه شدن که این نامه از امام حسین اومده و مضمون نامه هم کشف شد که چیه. ریختن دور حبیب که جواب میده یا نه، شهر حالت امنیتی داره، همه زیر نظرن، به خصوص بزرگان و افراد مشهور، حبیب هم یه آدم سرشناسه، چیکار بکنه؟ شروع کرد به توریه کردن، گفت من با این محاسن سفید، با این ضعف، مثلا مگه چی کار میتونم بکنم واسه امام حسین؟ فکر کردن که نمیره کربلا، از دورش پراکنده شدن. پراکنده شدند. زنش اومد جلو. تو روایت داره که حبیب حتی از زنش هم تقیه میکرد. شرایط تقیه اون وقت خیلی سخت بوده. خیلی سخت بوده. تو خونه از هم تقیه میکردن، تو روایات ما هست. تو خونه زن از شوهر، شوهر از زن گاهی تقیه میکردن و گهگاه طرفین هم نمیفهمیدن سرانجام، اینجوری رفتار میکردن. ما الان فکر میکنیم کارا سخت شده، نازنازی شدیم که اینجوریه. و الا یه قدری فکر کنیم که قبل ها چه اتفاقاتی افتاده و چه امتحاناتی رو اونها گذروندن، احساس میکنیم باید احساس کنیم تو هتل زندگی میکنیم. اونتا از بس ما زیاد خواهیم و تما، هر چقدر هم خدا آسون کنه، مثل این که بازم ما یه درجه دیگه طلب کنیم. زن حبیب، حبیب ازش تقیه میکنه، بهش گفت که واقعا میخوای نری کربلا؟ تو حال تقیه بهش گفت که من اگه برم کربلا خونه رو به سر تو خراب میکنن. ابن زیاد گفت خوب بکنن، گفت همه اموال منم مصادره میکنه، گفت بکنن. گفت هیچ دیگه برای تو نمیذارن؟ گفت خب نمونه. بازم هنوز حبیب نسبت به این موضوع هنوز روشن نیست که این تغییر میکنه، این داره راست میگه داره میپیچونه برو. بهش گفت بالاخره نمیخواد بری به یاری پسر دختر پیغمبر، برای تو نامه نوشته، زشت نیست دیگه؟ این عمر رو برای چی میخوای تو؟ گفت من با این محاسن سفید کجا برم؟ چه درد او میخوره؟ وقتی اینجوری شد داره که این مقنعش رو سرش کشید، این زن انداخت رو سر حبیب، گفت پس بگی این مقنعه رو سنت کن، ای کاش من به جای تو بودم، من مرد بودم، این نامه به من میرسید. رفتم کربلا، میشین تو خونه، شروع کرد سرزنش کردن او. به اینجا که رسید حبیب فهمید نه، این واقعا خواستاره. گفت نه خانم، خواهم رفت کربلا، این محاسن خودم و با این محاسن سفید رو با خون سرم در راه حسین علیه السلام خضاب خواهم کرد. خب برای تهیه اسباب و وسائل باید شمشیری چیزی آماده کنه. اومد سمت بازار آهنگرهای کوفه، دید قوقاییست، یک کسی نیزه داره تیز میکنه، یک کسی نیزه تیز شده شو داره میده که مسمومش کنن. هرمله تیر سه شعبه سفارش داده، او شمشیرش داره درست میکنه، قوقای عجیبیست. رد شد از در یه مغازه، داشت عبور میکرد، دید مسلم ابن اوسجه تو مغازه است. فهمید این میدونست مسلم خودیه، اومد جلو گفت مسلم اینجا وایسادی، چی میخوای بخری؟ گفت یه مقدار حنا میخوام بخرم، رنگ کنم محاسن خودمو. گفت این حناها به دردت نمیخوره، بیا من یه حنایی بهتری بهت نشون میدم، با اون حنا رنگ کن. مغازه داره شاید تعجب کرد که این چه حنایی بهتر از این حنا داره، به این بهانه او رو کشید کنار. گفت نامه اومده از امام حسین که رسیده کربلا، منو برای یاری خواسته، من دارم میرم، تو چه میکنی؟ گفت منم میام. خب اومد خانه، یه سلاحی هم آماده کردی، شمشیری سپری، اما با اینا بخواد خارج بشه از کوفه نمیشه، باید چیکار کنه؟ اسبشو داد به غلامش، گفت این شمشیر رو زیر جامه خودت پنهان میکنی، از فلان راه، از این طرف راه ها برو، برو فلان نقطه بیرون کوفه بیست، من به تو برسم. اگرم مامورا گفتن کجا میری، بگو سمت فلان مزرعه میرم. خب غلام رفت، حبیب شروع کرد به حرکت کردن از یه راه های دیگه، راه و بیراه طول کشید تا به اون نقطه برسه. مخفیانه باید بره دیگه. آمد، زمان رسید به اون نقطه قرار که غلام هست و اسب. و غلام دیده بود خیلی طول کشیده، حبیب نره نزدیک میشه به او، از پشت میشنید که داره با این اسب صحبت میکنه. غلام میگه ای اسب، اگر حبیب هم نیاد من با تو با هم میریم کربلا. تنهایی هم که شده میریم، منتظر حبیب نمیمونیم، میریم کربلا. تو همین فاصله حبیب رسید. حبیب تا رسید از او تشکر کرد، گفت تو تا اینجا غلام من بودی، از اینجا تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو دیگه نمیخواد در رکاب من و در خدمت من باشی. این غلام گفت نه، من کجا باید برم؟ تو داری میری کربلا، من باید در رکاب تو باشم، من همراه تو باشم. یا صاحب زمان، ما قصه این افراد رو میگیم شرمنده میشیم، اما الان عرض میکردم درخواست هر مقامی هر نعمتی جز نبوت و امامت و الوهیت جایزه. ما اگه از تو بخوایم یا ابن الحسن که دعا کنی یه عنایتی بکنی، ما مثل این غلام بشیم. سین غلام تو سختی ها دست از شما بر نداریم، سمت شما بیاریم، چه میشه یا ابن الحسن؟ داره تو روایت که آمدن وقتی رسیدن کربلا، یه ولوله‌ای شد توی خیمه های امام حسین علیه السلام. زینب سلام الله علیها آمد بیرون، گفت چه خبر؟ گفتن حبیب آمد. زینب کبرا آمد به خوش آمد گویه به حبیب که تو در این قربت برادر منو یاری کرد. خب شب شب عاشوراست، در عالم رؤیا دید اون مرد که یه مجلسیست تو صحنه حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه منبر بلندی گذاشتند، پای منبر علما نشستند، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه صاحب بهار والای منبر نشسته و داره موعظه میکنه، داره سخن میگه، علما هم نشستند. یه دفعه تو همون عالم رؤیا دید که زمان ذکر مصیبت از جناب علامه مجلسی تا رسید، یه نفر از آخر مجلس آمد با صدای بلند گفت جناب علامه مجلسی، بی بی فاطمه زهرا از شما میخواد که روزه وداع رو بخونید. شروع کرد علامه مجلسی، عرض کرد چشم میخونم. شروع کرد به خوندن، فنادا یا زینب یا ام کلثوم، یا زینب یا فاطمه یا رقیه یا رباب یا آتک علیکن من السلام. من هم رفتم، خدا حافظ. یه همین جملات اول رو داشت میخوند مرحوم مجلسی، یه دفعه همون شخص شتاب زده آمد گفت جناب علامه دیگه ساکت باش بی بی قش کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو، گفت که در بعضی مقاتل مخطوط اینجور نوشته که یه نفر بود تو کربلا، معروف بود که این خیلی سنگ دله، حتی عمر سعد یه جاهایی گریه کرد، شمر یه جاهایی گریه کرد، اما این اونجا هم گریه نکرده. وقتی گرفتن او را آوردن پیش مختار، مختار بهش گفت که در مورد تو اینجوری میگن، درست میگن؟ آخه این همه صحنه رقتبار تو هیچ بار گریه نکردی، شد یه جا حداقل یه جا گریه کنی؟ گفت امیر اگه بگم منو آزاد میکنی؟ گفت خدا منو امان نده اگه تو رو آزاد کنم، ولی میخوام ببینم تو بالاخره یه همچین صحنه رو ندیدی که گریه کنی، گریت بیاد. گفت امیر من یک جا گریم گرفت و او زمانی بود که ما همه اصحاب و همه اهل بیت و همه یاران حسین رو میدونستیم کشتیم و میدونستیم تو خیمه او هیچ مردی غیر از خود او وجود نداره که بخواد بیاد میدان. ما دیدیم از کنار القمه رفت به داخل خیمه ها، بچهش رو آورد، ما بچهش هم شهید کردیم. وقتی رفت میدان، رفت خیمه، ما منتظر بودیم او زود برگرده، ولی دیدیم طول کشید، تویش لشکر اختلاف افتاد، بعضی گفتن شاید حسین میخواد تسلیم بشه، بعضی گفتن شاید حسین قصد فرار داره، هر کس یه چیزی گفت. عمر سعد به من گفت برو بالای بلندی ببین حسین بالاخره میاد یا نه. امیر من رفتم بالای بلندی، صحنه ای رو دیدم که اونجا من هم گریم گرفت. نگاه کردم دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، ای دخترها دور او رو گرفت. آقا دست اینو از دامن خودش بر می داره، او دیگری دامن اون حضرت رو می گیره، دست او رو بر می داره، اون دیگری جا بود که عشق فلچکی. همه رو یه جوری ساکت کرد، اونها رو وارد خیمه کرد. سرانجام دو تا خانم موندن، یکی دختر 10 سالش سکینه است، یکی هم خواهرش زینب کبراست. نگاه کرد دیدین دختر 10 ساله، دختر دارا شما میدونین من چی میگم، شما میدونید دختر چقدر به بابا علاقه داره، شما بخواید برید مسافرت دختر چگونه به شما نگاه میکنه، چگونه دور شما میچرخه. امام حسین دید این دختر 10 ساله ایستاده مثل ابر بهار داره گریه میکنه، سید الشهدا اومد این بچه رو بغل کرد، با این آستیناش اشکهای او رو شروع کرد پاک کرده، صدا میزن لا تخرقی قلبی بدمای که خسرتن مادام من در روح ای جثبالی. بابا این عشقای چشم تن بابا را آتش بزن. سکینه رو هم راهی خیمه ها کرد، خودش سوار اسب شد سمت میدان رفت. زینب دید برادر رو هیچ گونه نمیتونه متوجه خودش کنه مگر اینکه یک صدایی بزنه، رو به کسی، نام کسی رو ببره. رضا صدا زد مهلا مهلا یا ابن الزهره.